أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم الى یوم الدین. خب سخن ما در جلسات گذشته پیرامون امکانات بود، امکانات و بحث ابزار در تبلیغ قدیر که خود رکنی از ارکان تبلیغ قدیر به حساب میاد و به هر صورت توجه خاصی هم باید در بحث تبلیغ قدیر به این ابزار و امکانات داشت. سه قسمت کردیم: بحث نیروی انسانی، بحث اقتصادی و بحث ابزار اطلاع رسانی. خب دقت و تأمل در این سه در جمع ما رو با امکانات تبلیغ آشنا میکنه، بتونیم انشالله بهتر استفاده کنیم. بحث امروزمون انشالله بشه جمع‌بندی کنیم دقایق خدمت سروران گرامی در بحث مهندسی اقتصادی در تبلیغ قدیر. خب یه مقوله ایست که انصافاً این دور زمانه و هر وقت و هر زمانی که یه مقدار بار مشکلات اقتصادی بیشتر میشه، گرفتاری های مردم بیشتر میشه، سریع این مسئله اقتصادی تحت شعاع قرار میده کل کار تبلیغ رو. مثل زندگی خودمون وقتی که مسائل اقتصادی یه مقدار حاد میشه، کل پیکره زندگی انسان رو دچار مشکل میکنه. خب این هم همین مقوله هست، لذا باید توجه بیشتری بهش داشته باشیم، خصوص تو مواقع بحران که حالا بگیم حالا همین الان هم به بحث بحران اقتصادی هم هست. چیکار باید بکنیم؟ خب یک کار تبلیغ نیاز به بودجه داره. خب بحث تأمین بودجهش هست، چگونگی خرج کردن بودجه است. تازه تو کار مذهبی شما باید جوابگوی مردم هم باشی. بعضی از مردمی که جارن یه مقدار بینابینند، هم دلشون برای مردم و فقرا میسوزه، هم یه مقدار تو کار مذهبی بعدشون نمیاد کمک کنن، و تازه یه گروه هستن که نه فقط دلسوز فقرا شدن و تا یه بحث کار مذهبی پیش میاد، ولی حالا قبل از محرم که میشه همه دیگه دلسوز فقرا میشن و یه وقت دیگه میخواد بار گذاشته بشه، غذایی آماده بشه، عددشو در میارن، ضرب و تقسیمشو انجام میدن، ضرب در حیاتش میکنن، ضرب در کشورش میکنن، شهرها و علاوه که او این همه بعدم به ریالش در میارن. اینم به قیمت روز. مثلا حالا اگر تو آشپزخونه های حیات غذا مثلا ایکس ریال در میاد، اینا یک ضریب چند برابریه تو رستوران مثلا توی شمال شهر یا بهترین جای کشور و مبنا قرار. آقا این عدد زب در این مبلغ میدونی چه بودجه ای میشه؟ اصلا کل مشکلات فقرا با بودجه محرم امسال مثلا حل میشه. خب حرف به ظاهر قشنگه دیگه، آدم وقتی باش نگاه میکنه نکنه اه. و مثلا هزینه‌ای که راجع به روبز گرفتن ها، زیارات و الاماشه. پس بحث ما امروز چند قسمت بشه. یه قسمتی که خب به واقع در بحث هزینه ها، تأمین هزینه ها رو به چه صورت باهاش برخورد کنیم و مواردش رو متذکر بشیم، کیفیت هزینه کردن، و بالاخره ما یه پاسخی باید داشته باشیم. قرار میگیرید یک مبلغ تو جایگاهی که یه مرتبه یک حجمه فکری که ما چند تا پاسخ حالا عرض میکنیم، شما دقت میفرمایید، بعد میتونید تکمیل تر کنید و با ذوق خودتون، با مطالعات خودتون انشاءالله غنی ترش کنید. خب اولین بحثی که ما داریم راجع به ترغیب به صرف امواله. اگر یادتون باشه عزیزان بزرگوار خودم سروران، که ما همیشه تو بحث تبلیغ نیاز به انگیزه داریم و خب توی صرف اموال هم انگیزه میخواد. بذار من دیدم بعضی از خیریه ها که ایجاد انگیزه بهتری برای مخاطبینشون مشترکینشون دارن، اینا بهتر میتونن پول جمع کنن و بهتر میتونن مدیریت کنن و هزینه کنن. پس ایجاد انگیزه برای کار برای قدیر پول خرج کردن، این انگیزه ها باعث میشه که شخص بهتر بتونه از لحاظ بودجه ای خودش رو تأمین کنه در کار تبلیغیش. یکی از روایت ها و یکی از کلام های نورانی اهل بیت، خصوص وجود مقدس امیر المومنی علی علیه السلام رو ما در صفحه 196 داریم. عزیزان دقت بفرمایند و سه قسمت از فراز و بیان وجود نازنین امیر المومنی علیه السلام که در خطبه‌ای که جمعه مصادف با قدیر بوده رو حضرت بیان میکنن. خب اصلا همه این خطبه رو عزیزان با دقت و تأمل نگاه کنن، اون قسمتیش که برای این کار و بحث مهندسی اقتصادی مورد نیاز شما میشه رو حالا ما به تفکیش آوردیم، شما باز دقت بفرمایید. این که حضرت چه شکلی عمل کردن، چه شکلی توصیه کردن در مورد خرج کردن، که حالا یک نمونه شو عرض میکنم، ما بقیش به اخت خودتون. صفحه 197 حضرت میفرماین یک درهم در این عید معادل 200,000 درهمه. وقتی ما دقت میکنیم در روایات در مورد اهل بیت علیهم السلام مناسبت ها، واقعا بنده ندیدم، حالا اگر دیدید شما به ما بگید که به غیر از مناسبت واقعه قدیر خم، این عدد 200,000 برابر رو اگر عزیزان دیدید جایی، مثلا در مورد، من نمیخوام اسم ببرم که اخ مناسبتی تحت شعاع قرار بگم، کلن میگم آقا در مورد مناسبتی یا خاصی رو توصیه به هزینه کردن که 200,000 برابر خدا به شما برمیگرده. ما در مورد قدیر مسئله خیلی حرفه. یهودی اومده بود گفت که اگر روز قدیری که شما مسلمان دارین و این علیوم رو دارین، ما یه دونه علیوم رو داشتیم قوقا میکردیم، تمام این بشریت و تمام جهان رو به فرقه خودمون دعوت میکردیم. حالا کاری نداریم، یهودی ها تو بحث تبلیغ اصلا بحث تبلیغی ندارن ها، بنایی ندارن که مسلمان ها برن یهودی بشن، اصلا یه عرق خاصی دارن دار. مثل ما مسلمان ها و مسیحی ها نیستن، مسیحیت تبلیغ داره اما یهودی یک بحث نه. میخوام بگم عرض منده اینه که ببینید این روایت رو و به این شکل شما ببینید خیلی ازش میتونید استفاده کنید برای ایجاد ترغیب و انگیزه. در بحث کیفیت تأمین، خب یک بگیم حالا شاخص ها، بگیم الوا و نمونه ها، مصادیق برای تأمین داریم، یکی بحث خود کیفیت. حالا ما تو کیفیت و ریزه کار مدیریتیش نمیریم، عناوین رو عرض میکنم خدمت عزیزان و اون اینه که خب در اینجا موارد 8 گانه اومده که 2 مورد هم میشه اضافه کرد. من فقط تیتوار رو عرض کنم، بحث موارد استمراری در بحث وقفه. ما واقعا کار نکردیم و عزیزان بزرگوار خودم، دوستان خودمون رو باید خیلی هوشیار کنیم در مورد این که عزیزان بزرگوارم نسبت به وقف خیلی دقت کنن. چی آقا الان چقدر موقوفه داره کار میشه، تبلیغ میشه و مردم میرن به سمت وقف راجع به قدیر. حالا چه عزیزانی که اینجا نشستن یا کسی که صدای ما رو بعدها میشنه، واقعا نگاه کنید یک کنگره واقعا علمی اسلامی راجع به وقف در مورد قدیر، اصلا یک مقوله ایه وقف قدیر. خب اگر به این سمت بریم خیلی از هزینه ها جبران خواهد شد. موارد و اشخاص خاص، ببینید یکی از کارها ما داریم این مصادیق رو عرض میکنم، راهکارها در بحث هم بحث کیفیت یا مصادیقش رو عرض کنم. ببینید شما افرادی رو تو مناسبت ها در طول سال باشون برخورد میکنه، یه مرتبه ذهنتون میره راجع به این شخص که این شخص خیلی نسبت به امیر المومنین علیه السلام حساسه. اصلا تو روضه فاطمیه یه جور دیگه ای عرض ادب میکنه. خب اگر با ایشون جلسه بگیری صحبت کنی ببین فلانه، اصلا این قصه فاطمیه، این واقعه تلخ ریشه از کم اهمیتی نه، بگیم پوش کردن به قدیر داره، یه مقدار باش صحبت کنی اون ببریش سراغ اصل که بله آقا تمام این مصائب ریشه در فراموشی و دشمنی با قدیر. خب میگه چیکار کنم حالا؟ میگیم گریهات کردی احسن، حالا اگر میخوایی واقعا یه کار اصلی کرده باشی و بتونی کمک کنی باب معرفت قدیر رو پا بگذار. میگه چیکار کنم آقا؟ مثلا شما میتونی یه مقدار پولت راجع به این موضوع، خب کی؟ بگو ما میتونیم مدیریت کنیم از الان تا 6 ماه دیگه، چند تا پیشنهاد بهت بدیم، خودت خرج کن، به مرحله به مرحله که ما کارو پیش میبریم شما پول بده. نگو پولتو الان ما بده، نه بگو شما بیا ببین کارا دوست داشتی، مرحله دوم سوم مثلا خودت بیاد لمس کن کاری که داری انجام میدی. در مورد بعدی هم خدمت سروران عزیز خودم اینه که خود به خود کمک های عام هست که از دوستان ما در یکی از مهدیه ها لاحفظش کنه. قصه شاید مال حدود 20 سال قبل بود. من دم یک پارچه ای رو دم درب مهدیه ای گرفته بود و عموم مردم میمدن بیرون، هر کسی یه مبلغ خیلی کمی میانداخت. من یه بار به این بنده خدا گفتم که فلانی تو این حسینیه یا این مهدیه یا هرچه هست افرادی هستن که بتونن تأمین کنند کل جلسه رو، اصلا دو سه نفرش خودش مثلا چیزی که به ما گفت و من تو ذهنم اومد این که میگفت خدا میدونه این پول خورده ها و کمی که این مردم تو این ظرف میاندازن، این گره های بزرگی رو از ما وا میکنه که شاید یه مبلغ سنگینه کسی که متوله اونقدر برای ما گره باز نمیکنه و این خیلی برای ما قابل دقته. ببینید رفقا رسیدیم به یه سرنخ در بحث تأمین هزینه ها، همش دنبال یک مبلغ سنگین نباش. آیا مبلغ بسیار کم، خیلی کم رو اگر شخصی قصد داره دو دستی ازش بگیر، چند تا دعا بکن. من خدمت بعضی از بزرگان یه وقت هستم، یه وقت یه مبلغ خیلی کم هم هست در مورد حالا خمسی بوده چیزی میآوره، وقتی رسیدن بنده خدا من خودم بودم شاهد که چند تا دعا برش کردن. بعد من یه لحظه گفتم مثلا این مبلغ سنگینی داده، نه اما این تشویقه که هر کسی که یه کاری برای اهل بیت میکنه یا یه مبلغی میده دعا کن خدا برکتت بده انشالله به روایت امیران خدا 200,000 برابر بهت برگردونه. خب اینها زبان خیر دیگه، مردم دوست میدارن این دعاها رو. مورد بعدی در بعد از این که ما بحث کمک های عام مردمی رو مد نظر بگیریم، آقا وصیت به ثلث امواله. خب اینم باز یه مقوله مثل وقف میکنه، کار سنگینیه، وقت میبره، کار تخصصی میبره، مردم رو ببریم به سمت اینکه آقا بابا در شرع مقدس هست هر کس میتونه ثلث اموالش رو وصیت کنه. یه کسی برای مسجد وصیت میکنه، که برای مدرسه وصیت میکنه، که برای جاده وصیت میکنه، که برای ایتام ناشنوایان. خب چرا بیکار نشستی مبلغ قدیر؟ مگر ابزاری به نام ثلث نیست؟ یعنی شارع مقدس دست مؤمنین رو باز نگذاشته؟ مبلغ قدیر تو چرا دست خودتو بستی و چرا این کار رو توسعه نمیدی و به اطلاع عموم نمیرسونی تا مردم مطلع بشن؟ از جمله که شخص میتونه برای ثلث مال از اموالش وقف کنه همین بحث قدیره. من جالب اینو عرض کنم اینجا براتون، شاید تعجبش. من یکی از رفقا میگفتم که باش صحبت از این موضوع میکردم راجع به هزینه ها، گفت ما خودمونم خیلی مقصریم، ما اطلاع رسانه نمی کنیم، ما تبلیغ نمی کنیم. یه شخصی میره یه فیلم میبینه توی سینما، میاد جوری تعریف کنه 20 نفر از رفقاشو تو صفحه بلیت سینما قرار میده، یا میره یک شیء رو میخره تو فضای مجازی قد تعریف کنه رفقای دیگه شو وادار میکنه. ما اگر بتوانیم مردم رو تشویق کنیم که اموالشون رو صرف قدیر کنن، وقتی این دوست ما میگفت که ما مقصریم از این جهت، گفت یه روز من رفتم پیش یکی از رفقا راجب یکی از مناسبت هایی که داشتیم، گفتم آره مبلغی اصلا خیلی توی این وادی نبود، اما میدونستم که دستش بازه، یعنی بخیل نیست، کمک میکنه. خب ما رفتیم بالا و به ما دستان که خب اتاق مدیر عامل بالا سیال هرچی رفتیم و خب سلام علیک چند وقتی نیده بشه. وقتیم یه سری تابلوهای نصبه ها و خوب دقت کردم که بالای بعض تابلوهاش تقدیم به مثلا فلانی اسم این، دیدم عکس یک مثلا حیوان خاصیه در زادگاهش سال مختلف اینا، همش هم یه نوع حیوان بود. بعد متعجب شدم نگاه کردم، من خود شرکت رو حرف زدم، بعد که اسما بگیم برای چی اومدیم، ما هیچی هم نگفته. گفت بله من عضو مؤسسه حمایت از مثلا فلان حیوان هستم که در حال انقراض بود. گفتیم خب، گفت چی؟ گفت چند وقت پیش از این خیلی هم خوشحالم. گفتم خیلی خوشحالی با چی؟ گفت من کمک کردم که مثلا نسل این حیوان در افریقا منقرض نشه. گفتم چیه اسمش؟ مونه گفت این فلان حیوان چیه، آبزی است نمیدونم، ظلمنده هر چی هست. خیلی هم خوشحال بود، افتخار میکرد که این چی شده آقا، نسل شما نگذاشتم منقرض. گفتم آقا شما چقدر هزینه کردی؟ یه عددی مثلا گفت که بنده متحیر شدم، شاید این مبلغ یک ساله یک شهر را جواب میده که کسی بخواد یه شهر را آباد کنه از لحاظ اقتصادیش به چرخونه جا. گفتم گفت من یه شخصی اومد اینجا یه دفترچه اوورد و صحبت کرد و برنامه و گفت بله و من از کجا هستم و یه کارتمه و اینم قصه و بنده اینا هستند و شروع کرد به گریه کردن. وا مصیبت ها، نمیدونی شما اینجا نشستی فلان حیوان نسلش در حال انقراضه. آقا گفت خب چیکار کنیم؟ ما گفت بله میتونید شما بیان بازدید کنید و خلاصه یک بلیت و هواپیما برای ما گرفتند و دقت کنید ها، برای ما گرفتند بردندمون اونجا، از ما یه پذیرایی و از نزدیک ببین خب چیکار کنیم. اون برگشت، بعد که برگشتیم نواد واقعا این حیوان داره دست و پا میزنه دیگه، چنتش بیشتر نیست. بعدم خلاصه شروع کردم، گفتیم خیلی خوب ما یه مبلغی میدیم که خدا خیلی به ما نگاه کنه و ما رو دوست داشته باشه. حیوان دوستانه میگیم که حالا این محبت به حیوان ما رو گرفت و این مبالغ رو دادیم، افتخارم میکنه. گفت اونجا من هیچی نگفتم دیگه، گفتم دیگه این بلیتش خلاصه باطل شده دیگه، باید اون اقدام خدا پسندانش رو کرده دیگه، این از این طرف دیگه مسیر رفته. به خودم گفتم که تقصیر توست، تو زودتر نرفتی، تو زودتر باش گرم نگرفتی. ما حاضریم یه بلیت رفت و برگشته مثلا فلان مشهدی جایی بگیریم برای شخصی، ببریمش اونجا باش صحبت کنیم، آشنا کنیم اون رو با موضوع و بالاخره یه سوری بهش بدیم، معارف رو براش بگیم، بیاریمش تو هیئت. خب باید بریم جلو، یه کاری یه حرکتی انجام بدیم. خب متاسفانه عدم این برخوردا مشکلاتی رو برای بحث اقتصادی خود بچه هیئتی ها و تو خصوص در بحث قدیر حالا که ما مطرح میکنیم داریم. صرف وجوهات شرعیه که خب بعضی از مراجع اجازه میدن، باید رجوع کنی در بحث سهم امام، قسمتی رو خب برای این موضوع ها اجازه میدن که اینم یکی از سرمایه گذاری ثابت. آقا چند نفر رو میشناسید بهشون بگید که بنا نیست سرمایه از دست بره، شما این مبلغ سرمایه رو بیار، شما بیار، چند نفری یه کار مشترکی بکنید با حفظ سرمایه هاتون، سرمایه تو مال خودتون. این سودی که از این سرمایه در میاد سودش رو شما خرج قدیر کنید. ما بهتون میگیم، برنامه میدیم، خب این هم میشه یک راه حلی برای بحث اقتصادی. طرح چند نوع کار، ببینید بعضی وقتا من میگم الا ولا بد فرض، فقط آقا قدیره و پرچم درست کردن با عبارت من کن تو مولا فعالا علیان مول، طرف میبینه میگه نمیپسند، اصلا ذوقش نمیشه، اصلا پولش نمیخواد بره خرج پرچم بشه. حالا چکار کنیم؟ بگیم مثلا اصلا ولش کنیم. اگر من پنج نوع کار تو پیشکش هم داشته باشم تو کشو. بله بفرمایید آقا، یک کار، دو کار، سه تا کار، آقا کدوماشو شما می‌پسند؟ اطعام قدیر رو دوست داری؟ چاش. هر چقدر که شما گفتیم ما مدیریت دوست داری، پرچم برات چاپ کنیم با طرح‌های مختلف، خیلی دوست داری کلیپ بسازیم، دوست داری کلاس برگزار کنیم، دوست داری مبلغ ارسال کنیم، دوست داری یه مجموعه مثلا احداث کنیم دیگه، هرچی بر اساس. وقتی این طرح‌های مختلف رو شما تو دستتون داشته باشین، افرادی تشویق میشن. اما فقط گفتی یکی، لذا اینجا تو مورد 7 طرح چند نوع کار، یعنی خواهم اینا بعد که دوستان مطالعه میکنن میگن که این موضوع چیه، اینه دقت در حساسیت های هر منطقه هم که باز اینم یه نکته پا میشه میره توی منطقه ای که اصلا اون منطقه ذوق اون نوع کار رو ندارن، یعنی اقلیم جغرافی هایشون نمیدونم روحیات مخاطبشون ذوق این نوع کار رو ندارن، پاشی بری آقا ما میخوام این کار رو انجام بدی، خب نمیپسنده و نمیگیره. مثلا توی یکی از شهرهای کشورهای خاصی بری گفت بخوام اطعام بدیم، خب بندگون خدا دوست میدونم و خب خیلی براشون ممنون، ما که خب غذامون داریم مشکلی نداریم، حالا تا بیاید جا بیاندازه که این تبرکه و این ارزش این غذا مازاده وقت میبره، ببینید چه چیز اونجا و چه طرحی رو میپسنده که بتونی راجب اونتر جذب کنی برای هزینش. این 8 مورد بود که عرض کردیم، 2 مورد رو شما میتونید اضافه کنید چون بعد باهاش کار داریم، ما جزء این موارد از دست نداده باشیم. یه مورد نذر برای قدیره، یعنی ترغیب به نذر کردن که خیلی باز مهمه. در صفحه بعد من عرض میکنم چند تا از این موارد جداگونه در آموزش مدیریت اقتصادی صفحه 199 باهاش کار داریم. یعنی عزیز بزرگوار از بین این موارد که حالا نذر کردن مورد 9 باشه و مورد 10 ایجاد اشتراک، چند مورد از کل اینا شاخص است، رو اینها باید دقت کنید. آموزش دیدن و آموزش دادن، یعنی خوب آموزش ببینی و خوب آموزش بدی تا یه فرهنگ سازی کنی. پس ما صفحه 199 آموزش مدیریت اقتصادی تبلیغ رو اینجا ببینید، 4 مورد اومده، یه موردم که اضافه میکنیم. این 5 مورد رو به عنوان 5 عنوان از کارهایی که میشه کرد و مدیریت کرد، 1 همین بحث ایجاد اشتراک بود که آخرین مورد گفتم، آقا مشترک درست کنید، مشترک ولو به مبلغ خیلی ناچیز، سعی کنید حس کنه که در طول سال با قدیره، ماهیانه مثلا 5,000 تومان، ماهیانه 10,000 تومان، یه مبلغ باز حتی کمتر، این اشتراکش رو حفظ کنه. 2 بحث نظره، آقا ما باید مقوله‌ای بشه مثل برنامه‌هایی که برای امام زمان، نظر برای امام زمان، نظر برای سید الشهدا علیه السلام، آقا نظر می‌کنیم برای قدیر. یکی از دوستان ما دیروز به ما میگفت خلاصه یک حاجتی دارم، اگه به حاجتم رسیدم یه نظر برای قدیر کردم. خب اینو رواجش بدیم، این فرهنگ سازی بشه. باز مورد بعد وصیت به ثلث اموال و دیگری مطلب وقفه. ببینید این چند مورد رو عرض میکنم، اینا حساسا، این 5 مورد، حالا من به عنوان سرشاخه ها ششمی ندیدم، اگر حالا شما باز تونستین اضافه کنید، به ذهن شما اومد اضافه کنید. اما خود این نظر برای قدیر، وقف، ثلث اموال و بحث صندوقه، صندوق های خانوادگیه، این هم روش دقت بفرمایید. آقا تو خانواده در طول سال یه صندوق قرار بدید، خصوص ایام قدیر تلفن الان وقتشه مثلا این صندوق رو تقویت کنید. حالا ممکنه این صندوق به صورت یک حسابی باشه که دوستان به صورت مجازی وارد کنند، یا واقعا یه صندوق حقیقی باشه که توی جلسات هفتگی دیده میشه. مورد کیفیت خرج کردن هزینه ها که باز در صفحه 198 برمیگردیم تیکه رو، 3 قسمت که خود بودجه رو، آقا تقسیم بودجه، یه بودجه دست مبلغ میاد، این خیلی مهمه. تقدیر المعیشه، کلام کی آقا؟ امام باقر علیه السلام فرمودن تقدیر المعیشه، الکمال کل الکمال. واقعا خیلی حرفه، خانواده ها دقت کنن. الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین، صبر علی النائبه، تقدیر المعیشه. حالا شاید جا به جا من عرض بکنم ترتیبشو. خب منظورم رو تقدیر المعیشه، یک اندازه ها، قدر اندازه ها دستمون باشه. اگر 5 میلیون تومان تو دستت امسال برای تبلیغ قدیر، تقسیم بندی کن. این تقسیم بندی بسیار عالی است دیگه، به ذوق مد شمایی که مدیر تبلیغ هست. باید خرج کردن حد اقلی باشد. این حد اقلی خیلی آقا دقت. من تو این حد اقلی نکته عرض کنم رفقا، شما با بانیان برخورد خواهید کرد، با عزیزانمون که دارن از مالشون مایه میگذارند برای کارهای مذهبی، قابل احترامند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق حسن صافی رحمت الله علیه رو، من در وصیتشون حدود شاید 20 سال قبل که ایشون رحمت الله مسجد جامع وصیت ایشون رو میخوندن اصفهان، یه نکته ای رو ایشون توصیه کرده بودن به بازاری ها. فهمدن بازاری ها، شما ای که پشتوانه های حوزه و برنامه ها هستی، تقویت کننده هستی، یعنی با احترام از اینها یاد میکن. ما باید از بانی ها با احترام یاد کنیم. اینه میخوام بگیم که فلانی که پول داره ما جلو پاش میستیم، کاریم. و کسی که برای اهل بیت خدمت میکنه، چه کسی که چایی میریزه، چه کسی که سینه میزنه، چه کسی سخن میگه، چه کسی که گوش میده، و خصوص چه کسی که پول میده، آقا احترام قائل بشیم و بفهمند که مورد احترام هستن تو تشویق بشن. لذا این نکته ای که عرض میکنم بحث حد اقلی اینجا رو حالا دقت کنیم. بانی ها دقت دارن عزیزان بزرگوار، دارن کار شما رو زیر ذره بین قرار میدن، چون فن تجاری دارن. آقا شما این جنسی که میخری از کی میخری؟ این پولی که دست شما داده واقعا درست داری هزینه میکنی؟ یعنی واقعا داری تلاش میکنی؟ به قول یکی از عزیزان بزرگواران و سرورانی که بیش از نیم قرن خدمت به آستان اهل بیت علیهم السلام تبلیغی داره، شما گفتن بنده کار تبلیغیم جوریه که وقتی که مشخص میشه و اطلاع پیدا میکنیم که پوله، میدونه خودش با همه زرنگیش اگر این پول دستش بود نمیتونست بره این اجناس رو تهیه کنه، این کار انجام. چرا؟ نکتش اینه. چرا؟ بنده میرم با فلانی که ازش شیرینی میخرم حرف میزنم، میگم فلانی میدونم من مبلغی به تو میدم، تو میخوای به من 100 کیلو 50 کیلو شیرینی بدی، باش توجیهش میکنم، خودشم یک جوری توی کار بانیش میکنم. یعنی طرف 5 میلیون شما به شما کمک کرده، 10 میلیون تومان کمک کرده، بعد خیلی کار پیش رفته که خودم نمیتونم، سال آینده بیشتر به شما میده. میگه این خودش هم میره توجیه میکنه، حرف میزنه و زیر قیمت بازار تهیه میکنه، و خود افرادی که فروشنده هستن را جوری توجیه میکنه که بخشی از این هزینه رو خودشون تقبل میکنن. ببینید توی مورد دور این حد اقل کردن فن داره. اولویت بندی هم همینطور. آقا الان این هزینه ما برای این مواردی که هست کدوم رو اول انجام بدیم و کدوم رو به مرحله بعدی انشالله برسونیم. چند تا مورد رو من اینجا در کتاب نیست، من دسته‌بندی کردم، عزیزان دقت بفرمایید. یه ماحصل این صحبت هایی که عرض شد اینه که جنبندی این تا اینجا عرض کنم که در بحث مهندسی تبلیغ، یک، استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در افراد یا مؤسسات علاقمند به تبلیغ قدیر برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها. بنده میخوام یه مکان برم پول بدم، یه مکان یه بگیرم که جلسه بگیرم، خب میرم یه جای موجود هست، یه سری امکانات هست، نمیدونم سیستم صوتی هست، سیستم خنک کننده هست، سعی کنم برن دیگران رو صحبت کنم بگم شما این سیستم تو بیار، شما این کار رو انجام بدی، لذا این هزینه ها رو پایین میاره و خودش یک مهندسی اقتصادی میشه. تشکیل مجموعی از خادمین افتخاری که خب آستان قدس رضوی موفق بوده انصافا، من دیدم را از سراسر کشور حتی نیروهایی را آموزش داده، مردم تشویق شدن و به این سمت اومدن. آقا پزشکا، مهندسا، نمیدونم بازاری ها، هر کسی یه فنی بالاخره داره. آقا شما حاضر این فنی که داری ماهی نصف روز، از این فنی که داری و خدا قدرتی که به تو داده، حاضری مثلا هفته یک ساعت دو ساعت وقت بگذاری که چیکار کنم؟ شما بیا این وقتی که میگذاری با این امکاناتت میگذاری ها، این رو به عنوان یک خادم افتخاری قرار بده. آمیشه همچی کاری کرد؟ الان که ما نگاه کنیم ببینیم، یه نگاه میکنیم میکنیم نمیشه، اما وقتی نگاه میکنیم مینشینه کسی، مدیر لایقی برنامه ریزی میکنه، برنامهشو مینویسه، به مرحله اجرا قرار میده، مجری میذاره، ناظر میذاره، تبلیغ میکنه روش، یه وقت میبینی از سراسر این کشور اسلامی که اصلا هیچی پیدا نیست، همش میگن با مردم بیدین شدن، حال ندارن، مردم نمیدونم زده شدن چی، اما وقتی دقت میکنه نه بابا این خبرا نیست. ما نمیتونیم از این مردم و از این اموال سرگردان و از این وقتهای آماده و اوقاتی که اشخاص میخوان برای قدیر بگذارن ما بهره ببریم، لذا اگر این مدیریت را انجام بدیم ما میتونیم از این خادمین افتخاری استفاده بهینه رو بکنیم. خب اگر از خادم افتخاری استفاده کردی قطعا هزینه باز مدیریت میشه. قراردادهایی که شخص میبنده با افرادی که بدون اون افراد، همونطور که عرض کردم، قیمتها رو مناسب میدن و بتونه یک جوری خود آنها رو در هزینه ها سهیم کنه، حذف موارد غیر ضروری، استفاده از نیروهای متخصص در خرید اقلام. ما دیدیم طرف پا شده رفته برای یک حرکتی، دقت کنید خیلی مهمه، آقا با افراد جاهل مشورت نکنید. واقعا روایاتی که بیان میکنه امنشین نشید، آقا میخوای خریدی بکنی، یه قطعه ای برای کار تبلیغی تهیه کنیم، حتی میخوای آقا برنج بخری، میخوای نمیدونم اقلام خوراکی بخری که بخوای اطعام بدی، تجزیه‌ای کنی، سعی کن با مشورت باشه و یک متخصص و مسئول خرید انجام بده که مطمئن باشی از جای خوب خرید میکنه، کیفیت خوب، قیمت مناسب. این باعث میشه، باز عرض میکنم، توی بحث مهندسی تبلیغ شما اثرگذار باشه. من این قسمت سوالی که عرض کردم راجع به این که به ما اشکال وارد میکنن، اشکالم عرض کنم و جوابشو انشاءالله با حوصله که عزیزان به خرج میدن، چون از این بحث مهندسی اقتصادی خارج بشیم، جلسه آینده به ابزار اطلاع رسانی برسیم، خیلی به درد میخوره، خصوص نمیخوام این یه هفته به تأخیر بیفته و عزیزان میخوام تو ذهنشون بسپارن و جاهایی قرار میگیرن مطرحش کنن. مطمئن باشید حجمه های عجیب غریبی از ناحیه معاندین، خواسته یا ناخواسته، بر این قصه وارد میشه. خب آه صحبت میشه که بیایم ما هزینه هایی که شما میخواید الان از الان برای قدیر انجام بدید، بیاید آقای هزینه ها رو برای فقرا بگذارید، خرج فقرا کنید. ما چی پاسخ بدیم؟ بگیم نه؟ به ما جواب میدن ببین نیمه شب ها مگه برای فقرا نمی بردند؟ مگر شانه امیرالمومنین زین العابدین و پاسخ باید بدید ها؟ وقتی مطالعه که الان زمانی نیست که من و شما بنشینیم، اونا بیش از ما بهار رو مطالعه کردن، اونا بیش از ما تاریخ ائمه رو مطالعه میکنن، وقت میان ازش چیزای استفاده میکنن میارن جلو چشم شما، وقت شما میگید چیکار کنن. لذا قبل از اون یه مقدارم باید عزیزان دقت داشته باشن. خب پاسخش چی بدیم آقا؟ لذا پاسخ رو ما اینطور مطرح میکنیم تو چند تا جواب. ما میگیم اولین جواب، آقا در تمام کشورها وقتی که سخن است فقرا هست میگن ما تخصیص بودجه داریم، یعنی بودجه یک مملکت در کل ممالک بین المللی تقسیم میشه، میان میگن آقا این بودجه مال آموزش پرورش، میگن این بودجه مال راهسازی، میگن این بودجه مال چی، همه اینها یه بودجه هم برای فقرا قرار میدن، درسته؟ چه کشوری، اسلامی غیر اسلامی، همشون همینطور هست. خب وقتی حالا این تخصیص بودجه قرار میده، آیا آنهایی که متفکرند در کل دنیا کار کردن، تحصیل کردن، آموزش دیدن، میشه بهشون بگی که آقا این بودجه، این بودجه رو حذفش کن؟ میگه نمیشه، میگه نمیشه که جای خود داره، هر چیز جای خود داره. پس ببینید هیچ جای دنیا نمیاد همه یه بودجه رو صرف فقرا کنن. میگن ببینید ما باید زیرساخت داشته، پل که میخواییم، فقرا جای خود، آخه پل نمیخواییم، باید پل بزنیم، مدرسه میخواییم، آموزشکده میخواییم، نمیدونم مرکز تحقیقات میخواییم، هر چی که شما میخوای اسمشو بیاری در بحث پیشرفت علمی. حالا میگیم که یک، تخصیص بودجه در هر جامعه بین‌المللی وجود داره. بعدم جمع نمودن رسیدگی به فقرا و تبلیغ که منافاتی نداره، یعنی بنده به فقرا رسیدگی میکنم، کار تبلیغی هم انجام میدم. نداریم، مثالهاشو زیاد داریم، افراد خیری که هم پشت پرده دستیر از فقرا، هم به ظاهر مجلس قدیر میگیرن. مورد سوم در همون قسمت اول نه که اختلال در بعد فکری و اعتقادی جامعه نباید رخ بده. وقتی بحث سیر رشد فکری و اعتقادی قدیر رو ما مختل کنیم، این باعث ضایعه میشه. بعدم ببینید مورد دوم در صفحه 201، اینا رو من ادله ای که اقامه کردم این رو عرض میکنم، شما دقت بفرمایید. آقا فقرا از تعطیل قدیر ضرر میبینن. مگه میشه؟ بله، دلیل دارید، دلیلشو بیان میکنید. چرا فقرا از تعطیل قدیر ضرر میکنن؟ ما حرفمون اینه که اگر قدیر رو احیا میکنیم داریم به فقرا رسیدگی میکنیم، نه اینکه هدف رسیدگی به فقرا اشتباه نشه. تبلیغ قدیر خود موضوعیت داره، اما داخل موضوعیت تبلیغ قدیر ما میبینیم فقرا دارن بهره مند میشن. مورد سوم، بحث تساوی فقرا و اغنیا در اطعام و هدایای قدیر. اینو در تاریخ اگر مراجعه بفرمایید عزیزان بزرگوار خودم، دو تا مطلب هست، حالا در صفحه 202 این ببینید، ثروتمند و نیازمند با هدایای حضرت نزد خانواده‌های خود رفتن. یعنی امام رضا علیه السلام چیکار کردن؟ ببخشید در زمان امام حسن، حضورتون عرض کنم، وقتی که آمدن منزل امام مجتبی علیه السلام ظهر قدیر، بعد اینکه امیرالمومنین علیه السلام خطبه خواندن، اومدن مهمان امام حسن علیه السلام شدن، میبینیم که این بهره‌مندی براشون حاصل شد، ثروتمند و فقیر. دلیل بعدی هم در همین جا در تساوی اینه که امام رضا در دعوتشون برای افطار، وقتی ما دقت میکنیم، نفرمودند برید فقرا را دعوت کنید برای افطار برای روز قدیر، بلکه فرمودند همه باشند، غنی و فقیر. و باز هر کسی که از خانه امام رضا علیه السلام خارج میشد، حضرت حالا کفش بوده، لباس بوده، هر چی بوده آماده کرده بودن، نمیگفتند که حالا این غنیه یا نمیدونم این فقیره، نه نه، این تساوی رو برخورد میکردن که بدونن همه راجع به این که قدیر برای هم فقراس هم اغنیا. پس اگر ما تبلیغ قدیر انجام میدیم، داریم در ذیلش فقرا رو زینفشون قرار میدیم. ادله چهار، اکثر حاضرین مجالس قدیر فقرا هستن. شما نگاه کنید وقتی که مجلسی گرفته میشه، انصافا خصوص الان تو این دوره زمانه، اونا که خیلی خیلی شکماشون سیره و خیلی اصلا کاری به این حرفا ندارن، که اصلا خیلی پاشون تو مجالس قدیر نمیاد، مذهبی نمیاد، اونایی هم که میان وقتی جلسه برگزار میکنن حتی خرج میکنن، آدم نگاه میکنه خود این فقرا پول رو هم میگذارن و مجلس تشکیل میدن و خود اینها از جمله اکثریت این مجالس هستن. چرا؟ یک، خود فقرایند که اکثریت هستند، هزینه میکنند، خودشون دارن هزینه میکنند، مجلس میگیرند. مورد پنجم، هم هزینه قدیر هم کمک به فقرا که عرض شد، میتونیم بگیم که بله جمع این دو هیچ مانعی نداره و ما مثالها و مصادیق زیادی داریم که وقتی بریم سراغ خیرین باشون صحبت کنیم بهشون بگیم آقا شما برای قدیر کار نکن، برای فقرا پولتو بده، که ببخشین من هر چیزی جای خود داره، به موقعش دارم برای فقرا کمک میکنم، برای قدیر هم کمک میکنم. حل مشکل فقرا به برکت مجالس قدیر. ما بارها دیدیم که خیلی از مشکلات تو مجالس حل شده، تو روضه ها، تو مجالس، حالا خصوص مجلس قدیر، که من خودم یه موردشو خدا شاهد بودم تو اصفهان توی مجلسی شاهد بودم که این که عرض میکنم یه لحظه، حالا اون موقع که ما اینا بیان کردیم این مثال زنده نبود، حالا خودم مثالش رو میبردم. من رفتم توی یک مدرسه بعد از این که جلسه تمام شده بود، دیدم مدرسه بزرگی بود، اونجا بود 20,000 تا قضا میدادن. بعد دیدم مدرسه چیده شده، اینا رو بر نچیدن، ساعت 3 بعد از ظهر قدیر بود، اطعام میدادن مفصل و اینا. خب یک سفره خیلی قشنگی هم چیده بودن اونجا و تزیین کرده بودن مشابه سفره‌ای که دوستان در قدیرستان در اختتامیه می‌چینند، یه چیزی شاید دو برابر از اون لازه حجمی، خیلی قشنگ، یک صحنه بسیار زیبایی. آن بازم شلوغ تعدادی هستن، گفت منو کشید کنار، گفت فلانی یه چیزی برای تعریف کنم. گفتم چیه؟ گفت که راستش بخوای ما یه نیم ساعت قبل از ظهر مداح داشت می‌خون، داشت از امیرالمومنین می‌خوند، خلاص دیدم یک جوانی اومد، خلاصه گفت یه لحظه شه من راست همه مدد، گفت چیه؟ یه چیزی تو گوشین گفت و فلان گفت و آمد پایین. ما گفتیم حالا این چیکار داره التماس دم بعد داره. خلاصه شعرش رو تمام کرد، گفت ما یه خواهش داریم، یه برنامه داریم، خم از برکت قریب ببینیم چه استفاده. آقا گفت یه جوانی اینجا هست چند مرتبه رفته خواستگاری و نشده، به بهانه مختلفی، حالا یا این مثلا رازی مالی مشکل داشته، به هر صورت. اما این عروس و داماد همدیگر رو، این دختر و پسر همدیگر رو میخوان. آیشون الان وعده میگه که خلاصه این پدر مادر این دختر خانم تو جلسه هستن، یکی از معجزات قدیر و واقعا از همین برکات. میشه شما ازشون خواهش کنید به برکت امیرالمومنین علیه السلام اینا دیگه بله رو بگن و این مشکل رو صد داور دارن؟ آقای مدعا هم شروع کرد و گفت که ما اول اسم نمیاریم، ما دعا میکنیم و خلاصه. خود این مادر دختره پا شده بود رفته بود جلو، جو جلسه و کار امیرالمومنین خدا شاهده و گفته بود که من هیچ مشکلی ندارم و به برکت امیرالمومنین و روز قدیر. خلاصه این بنده خدا جوان صدا زدند و همون ساعت 3 رو همین سن با این تشکیلاتی که اینجا بود عقد خبر کردن و هم فل مجلس خطبه عقد اینا خونده شد. دستور خاص کمک به فقرا در قدیر، که خب بسیار این مطلب عزیزان بزرگوار برای بنده خیلی جالب بود وقتی به این روایت رسیدم. اینو دقت بفرمایید، خیلی این مطلب مهمه. آقا قدیر بستریست که فرهنگ دقت کنون جمله رو، قدیر بستری است که فرهنگ سازی توجه به فقرا داره. یعنی شما قدیر رو خوب جا بینداز، فقرا غنی خواهند شد. لذا بیان حضرت امین روح فدا دارند که این عبارت خیلی تکاندند. حضرت فرمودند اغنیا روز قدیر نگذارید فقرا سراغ شما بیان. روز قدیر روز حرکت اغنیا به سمت فقراست. خیلی حرفا، من شاید ساعتها رو این نکته، یعنی قدیر بستریست که غنی باید به سوی فقیر برود، یعنی آنقدر قدیر عظمت دارد که نباید حتی فقیر دست دراز کند به سمت، یعنی فقیر بنشین تو خونت، نباید بیای در خانه اغنیا رو بزنی. یعنی قدیر عزت میدهد به فقرا. قدیر بستری است که داخل این فضا فقرا غنی میشوند. و چه دستورالعمل قشنگی است که من توی یک جلسه بود که عرض میکنم رفقا در بحث مهندسی تبلیغ قدیر تو اقتصادی خودم چند نفر نشستن اینا با یک حالتی خب اومدن باید تشویق بشن چی بگیم انگیزه، من اون این مطلب رو اونجا عرض کردم، گفتم که اغنیا بزرگان کسایی که خدا به شما لطف کرده و شما از برکت و نعمت مالی خوبی برخوردار هستید، قدیر آمده است که عزت بدهد به فقرا و کار به دست شما اغنیاست، اغنیا شما حرکت کنید به سمت فقرا. ببینید عبارت رو، بعد برید رجوع بفرمایید ببینید خیلی عبارت، زمان حرکت غنی به سمت فقیر. خب ببینید جواب پرسش یکی از ادله ای که اقامه میشه اینه، ببینید پس اقامه قدیر اقامه غنی شدن فقراست. شما اگر هزینه رو بخوای از قدیر برداری به فقرا رسیدگی کنی، شما زدی تیشه به ریشه اصل حقیقت رسیدگی به فقرا. توجه فرمودید. و مورد آخر اینه که چقدر حضرت امیر کار رو به جلو بردن در بحث قدیر. جایی میفرمایند 200,000 برابر یک درهم، جایی میفرمایند نه اگر پول نداری، عبارت رو ببینید، اگر صفحه 206 خواهش میکنم عبارت رو ملاحظه بفرمایید، 206 حضرت امیر میفرمایند برو قرض کن، اگر پول نداری برو قرض کن و در قدیر خرج کن و من خودم چیکار میکنم؟ تضمین برگشتشو میکنم. برو قرض کن و خرج کن. دقت بفرمایید، یه وقت شما میری به یک کسی قرض میدی، شخصی نمیتونه قرض شما رو بده، اون یه حرفه. یه وقت نم الان نگاه کنی شما میخوایی برای قدیر کار کنی، درسته؟ اغلب برنامه ها رفقای هیئتی که میخوان کار کنند برای امام حسین برای قدیر، خب پول دستشون نیست، میرن چند تا چک میدن، همین کارو داره میکنه، میره چک میده جنسا میاره، بعد چی کار میکنه؟ بدهکار میشه. حضرت امیر فرمودند برای قدیر، برای کمک به فقرا رسیدگی و برای امورات قدیر برو قرض کن و من تضمین میکنم برای برگشتش. و صلی الله علی محمد و آله.